بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. در مورد معنای هیئات جملات اسمیه و فعلیه که تحت عنوان جملات اخباری درج میشن و تفاوتشون با جملات انشائیه، بالاخره بحث داشتیم و دیدگاه‌هایی در این زمینه مطرح شد. دیدگاه مرحوم آقای آخوند خراسانی، دیدگاه مرحوم آیت الله خویی و دیدگاه مشهور مورد توجه قرار گرفت تا الان. عرض کنم که دیدگاه بعدی که از سوی امام رضوان الله تعالی علیه مطرح شده، یه دیدگاهی است که به شکل متفاوت و به نحوی اساسی مغایر با اون دیدگاه هاست که انشاءالله اون رو امروز مورد بحث و بررسی قرار میده. ایشان در این زمینه خب میگن که برای هیئت ها نمیشه ما یه ضابطه کلی و واحدی رو در نظر بگیریم، بگیم که مثلا این هیئت ضابطش اینه و مضمون و معناش اینه، اون هیئت معناش اینه. برای مثلا با یه تقسیم بندی خیلی جزئی بخوایم ضابطه من کنیم موضوع رو، قضیه تموم نمیشه. مسئله پیچیده تر و دشوارتر از این حرف هست، لذا باید به اینا یکی یکی رسیدگی بکنیم و حکم هر کدومشون رو در جای خودش مطرح کنیم. بر این اساس ایشون میگن خب ما میایم ابتدا سراغ قضیه خبریه حملیه. قضیه خبریه حملیه خب قضیه اخباریه، منتها اخباری است که در واقع شکل حملی داره، شکل شرطی نداره. بله، یکی یکی هم این که جمله جمله اسمیه است. حالا جمله فعلیه رو بعداً به خصوص در بحث مشتق بهش خواهند پرداخت. اون چیزی که الان مطرح میکنن میگن بیام روی اون ابتداءً متمرکز بشیم بعد بریم سراغ موارد دیگر. اون مورد مورد همین جمله اسمیه‌ای که جمله خبری است و به شکل حملی هم تنظیم شده. زیدون قائمون، الله موجودون، الانسان و حیوان و ناطق و قضایایی که به این شکلن. روی اینم که میخوایم باز تازه متمرکز بشیم، ایشون میفرمایند که باز شکل حملیه های خبریمون به دو قسم تقسیم میشه. بعضیاش در زبان عربی شما حرف اضافه‌ای در میان نمی‌بینید، زیدون قائم و الانسان و حیوان و ناطق و امثال اینا، اما در بعضی ها بین موضوع و اون چیزی که در قسمت حمل اومده یک حروفی در واقع می‌بینید، مثل زیدون فی الدار عرض کنم و مواردی ماننده این. میگن تازه بین این دوتا هم ما باید یه فرقی رو قائل بشیم، لذا ابتدا میایم روی قضایای حملیه ای صحبت میکنیم که هیچ حرف اضافه ای در اون قضیه ملفوظش مطرح نشد. خب اگه حالا بخوایم راجع به این صحبت بکنیم، لازمه که مقدمتاً برای اینکه بخوایم معنای هیئت این جور جملات رو ما دریابیم، لازمه که ما ابتداءً بیایم ببینیم اقسام قضایای حملیه‌ای که در اینجا هست این به چه شکلی هست، و بعد از اینکه این اقسام رو توجه بهش پیدا کردیم میتونیم یه نتیجه‌ای بگیریم. گاهی وقتا قضایا به شکل مثلا فرض بفرمایید که حمل اولیه، مثلا شما میگید الانسانو انسانو، خود همون موضوع رو در بخش محمول تکرار میکنید. البته حکمتی هم داره در جای خودش قابل تره که چرا آدم یک موضوع رو در قسمت محمول تکرار بکنه، مگر قرار نیستش که گزاره یه فایده‌ای داشته باشه، یک مطلب جدیدی رو به ما بده. الانسان و انسانی که خب معلومه که الانسان و انسان و اصلا این چه قضیه لغو و چیزی. این بحث شده که گاهی وقتا ممکنه کسی تصور بکنه که ذات قابل تفکیک از خودشه، گاهی وقتا کسی ذهنش مشتبه بشه فکر کنه که ذات رو میشه از خود ذات جدا کرد، بعد اون وقت در پاسخش بهش گفته میشه نه آقا ذات رو نمیشه، انسان انسانه دیگه، انسانی که نمیشه از انسان جدا کرد. یه فایده‌ای براش میشه ذکر. یا بگیم الانسان و حیوان ناطق نوع قضیه حملیه ایست که به شکل حمله اولی ما راجع بهش میکنیم که بالاخره ذات و ذاتیات هدایا بر اون قضیه حمله میشه. گاهی وقتا قضیهمون به شکل نه حمله شایعه، مثلا میگید الجسم و ابیض، جسم به حمله شایعه میتونه سفید باشه میتونه سیاه باشه، شما اینجا میبینید که جسم سفیده میگید الجسم و ابیض. گاهی وقتا به خود جسم نمیگید ابیض، میگید البیاض و ابیض، اینم یه جور حمله است دیگه. سفیدی خودش سفید هست یا نه، اینم به حمله شایعه سفیده. البیاض و بیاضون بل حمل الاولیه ذاتی و ابیض بل حمل شایع سنان. خب این هم یه جور قضیه است. پس تا الان قریب به 3-4 تا رو ما مطرح کردیم. یا مثلا گاهی وقتا قضایا در جواب به حل بسیطه یک گزاره گفته میشه که حل زیدون موجودون، شما میگید ولی زیدون موجودون، قضیه ایه که زیدون موجودون قضیه حملیه ایه که در پاسخ به حلهوه، حلهوه بسیطه مطرح میشه. گاهی وقتا حلهوه، حلهوه بسیطه نیست، حلهوه مرکبه است. حل زیدون قائمو مثلا میگیم بله زید مثلا قائم. اینها بالاخره قضایای چند نمونه که ذکر شد قضایایی هستن که شکل‌های مختلف حملیه رو به ما نشون میده. خب حالا نتیجه چی؟ ایشون میفرماد این حملیه ها رو شما در نظر بگیرید که حرف اضافه ای هم در وسط قرار نگرفته. در این قضایای حملیه ما وقتی که میریم سراغ هیئتشون که آیا هیئت این قضایای حملیه به چه معناست، به یک نتیجه میرسیم. تمام اینا رو میشه یک حکم واحدی برش تعیین کرد و اون حکم اینه که متبادر از این قضایای حملیه، اون چیزی که میشه فهمید از این قضایای حملیه، عبارت از بیان هویت بین موضوع و محموله. وقتی گفته میشه زیدون قائمون یعنی اون چیزی که در طرف موضوع، این همون محموله، بین این دوتا اتحاد برقراره، این همونه. این همانی مضمون هیئت جمله اسمی است. اگه زید به تنهایی بود و قائم به تنهایی بود، این هیئت جمله اسمی نبود و در جمله اسمی قرار نگرفته بود، زید یه چیز بود، قائمون یه چیز بود، ربطی به هم نداشتن، دو تا جزیره جدا بودن. حالا واضع اومده یه جمله اسمی درست کرده، یه ساختار جدید ترکیبی از زیدون و قائمون درست کرده که جمله کامل هم هست، یسه و سکوت و علی هست، چون ما داریم راجع به اون صحبت میکنیم، قضیه حملیت یسه و سکوت علیه. اینجا اون هیئت جمله اسمیهی که واضع وز کرده به شکل زیدون قائمون هم قضیه ملفوظش ارائه میشه، مضمونش عبارت از یگانگی میان موضوع و محموله. حالا گاهی وقتا به شکل حمله اولی این یگانگی شکل میگیره که در مقام مفهومیه، گاهی وقتا به شکل حمله شایع که مصداقی و وجودیه، ولی در این که این همانت، در این که این موضوع همون محموله و این دوتا اتحاد دارن، این دوتا با هم یکی هستن، اون چیزیست که متبادر میشه از هیئت جمله اسمیه. خب نتیجه چی میخواین بگیرید؟ امام میفرماد نتیجهش این میشه اگر بپذیریم که متبادر از هیئت جمله اسمیه عبارت از این هو هویت و این همانیه، بنابراین دیگه جایی برای نسبت بین چیزی و چیزی باقی نمیمونه، دیگه معنا نداره که شما بیاید بگید که هیئت جمله حملیه و قضیه حملیه دال بر نسبت بین موضوع محمول و امثال اینا، اصلا بحث نسبت نیست، چیزی به نام نسبت متبادر نمیشه، اونی که متبادر میشه از هیئت این جمله صرفا هو هویت، این همانیه،
نسبتش همانیه.
بله
نسبتش همون این همانی نیست.
چرا دیگه؟ ایشون میگه این همانی متبادره، ولی این همانی غیر از نسبته، نسبتی که مشهور گفتن، نسبت مشهور، نسبتی که مشهور میگفتن این بود که ما میایم میگیم یه زیدیه، یه قائمیه، بین این دوتا نسبته، اسم این نسبت، این نسبت این همانیه یا این همانیست، اصلا اونو بحث نمی کنن که. میگن یه نسبتیست که در واقع بین اینا ارتباط برقرار میکنه و میگیم زید قائم است. این نسبتی که در واقع برقرار میشه که بحث این همانی درش مطرح نشده، اون چیزیست که مشهور بود. ایشون میفرماید نه، اصلا بحث نسبت رو چرا شما مطرح میکنید وقتی قراره به بیان این همانی هو هویت در واقع قرار مورد تاکید قرار بگیره؟ این هو هویت یه بحث این که یک عنوانی به نام نسبت رو شما به شکل مستقل در نظر بگیری، غیر از اون چیزی که ما داریم به عنوان تفسیر هو هویت میگیم، این دیگه پذیرفتنی نیست. زیدون قائمون، زید هو القائم، زید همون قائمه، این همونه، این همونه، این هو اینو که ما میگیم دیگه جایی برای بیان این نیستش که ما بگیم در قضیه میایم تحلیل میکنیم که زید رو یه طرف، قائمون رو یه طرف، بعد میگیم بین این دوتا رابطه است، تازه اون وقت بحث بکنیم این رابطه چه رابطه ایه و وقتی میخواد تصدیق بشه همسان، صرفا این که گفته بشه یه رابطه است، این چیزی نیست که متبادر از فهم عرفی باشه. رابطه بگیم بین قیام و زید یه رابطه است، این متبادر از زیدون قائمون نیست.
این که گفته بدون حرف باشه از حرف حساب نمیشه؟
نه، فیه، اون حرف مورد نظر ایشون فیه، فی یا چیزهای مشابه به اون. الحمدلله، آره درست، حروفی که بالاخره بیاد اون محمول ما رو از وضعیت محمول طبیعی خارج کنه. خب این فرمایش ایشون، نتیجه‌ای که اون وقت از فرمایش ایشون میشه گرفت که اگر فرمایش ایشون رو بپذیریم، اون وقت سخن مشهور سخن غیر قابل قبول میشه که بحث نسبت رو در نظر میگرفتن، که وقتی ما میگیم زیدون قائمون یعنی زید یه چیز، قائم یه چیز، اون وقت هیئت جمله اسمیه بحث شده برای اینکه این رابطه بین قیام و زید رو بتونه درست بکنه. مثلا بگیم زیدون له القیام، دارای قیامه، زید دارای صفت قیامه، صفت حلولی قیامه، این صفت رو بخواد بیان کنه، رابطه بین اون صفت و این زید رو بخواد، این نیست. نه، هو هو زیدون هو القائم، بین این دوتا اتحاد. عبارت امام بخونیم در مناهج الوصول جلد 1، ایشون بین صفحه 86 تا 96 این بحثا رو فرمودن، فرمودن که هیئت القضیه الخبریه الحمليه التي لا يتخللها الحروف، حروف همون است که گفتیم، مثل الانسان حیوان و ناطق، زیدون انسان و امرون قائمون، حالا افزون بر اون زیدون زیدون، الله موجودون، الوجود موجودون، الانسان و ما هر چی که بگیم موجودون، اینا همه فلهیعت و فیها وضعت لدلالت علل هویت تصدیقیه، وضع شده برای این همانی تصدیقی که ما بگیم این همان محمول است، این موضوع همان محمول. و مفادها ان المحمول موضوع من غیر دلالت الا اضافت او نسبت مطلقا، این همان است. اصلا نوبت به بحث موضوع نسبت موضوع بعد نوبت به نسبت نمیرسه که ما بیام راجبش صحبت بکنیم. مطلقا ایشون میگه این حرف رو در مورد همه قضایای حملیه مطرح میکنیم، چه فی الشایعات من الهم، چه فی الاولیات من، چه فی البسائط، چه مرکبات. این فرمایش ایشونه. بعد که توضیحاتشون رو میدن میگن خب حالا ما حملیات موجبه رو بحث کردیم، درسته؟ ایشون میفرماید همون حملیات رو اگه سالبش هم باشه قصه همینه، منتها با یه توضیح افزونتری هم مسئله تأکید میشه. در قضایای سالبه یک دیدگاه اینی که وقتی یا چیز رو از چیزی شما سلب میکنید، میگید زید مثلا اسب نیست، اینجا یک نسبتی رو بین زید و اسب برقرار میکنید، منتها نسبت منفی و سلبی. اینا با هم یه رابطه ای دارن به لحاظ مفهومی، که این زید با اسب بودن یه رابطه ای داره، ولی رابطهش رابطه منفیه. زید انسان هست ولی اسب نیست، اونجا رابطه مثبته، اینجا رابطه سلبی و منفی. یه دیدگاه اینه. یه دیدگاه عرض می شود دقیق‌تر اینه که وقتی شما میگید زید اسب نیست، آیا واقعا رابطه است؟ منتها رابطه ای که وصف منفی داره و سلبی داره، یا اینکه نه اصلا دارید سلب رابطه میکنید، میگید بین زید و اسب رابطه ای نیست، بین زید و انسانیت رابطه هست، اما بین زید و اسب بودن چه رابطه ایه؟ رابطه نیست، یعنی سلب و ربطه، نه ربط و سلب. رابطه سلبی نیست، بلکه اصلا به کلی شما دارید رابطه رو قطع میکنید، میگه اصلا هیچ رابطه ای با هم نداره. بین زید و انسانیت رابطه هست، اما بین زید و اسب بودن نه، رابطه نیست. خب این توضیح رو که در مورد قضایای سلبیه میگن، میگن خب وقتی قضایای سلبیه اصلا توش رابطه نیست، بنابراین به طریق اولا در قضایای سلبیه مفاد هیئت جمله اسمیه که زید اسب نیست، نمیدونم زید معدوم نیست و امثال اینا، به طریق اولا دلالت بر ربط و نسبت نمی کنه. مفاد هیئت جمله اسمیه به طریق اولا دلالت بر نسبت نمی کنه. پس در قضایای حملیه، چه حملیه موجبه چه حملیه سالبه، ما نمیتونیم بگیم هیئت جمله اسمیه دلالت بر ربط و نسبت میان موضوع و محمول میکنه.
علامه هم قبول نداره.
آره علامه هم رد میکنه در نهایش.
سلب الحمله.
سلب الحمله. آره میگن تسامحاً اونجا گفته میشه که ربط هست، آره، ولذا میگن حملیه، ولذا میگن تسامحاً میگیم که قضایای حملیه و قضایای حملیه موجبه و قضایای حملیه سالبه. در قضیه سالبه اصلا حملی نیست تا بخوایم به وصف سالبه بودن او رو متصف بکنیم، منتها تسامحاً از باب مجازی اطلاق میکنیم بر نبود سلب، اطلاق میکنیم که سلب العدمه. بله ربط و سلبه. خب این فرمایش امام اون وقت در بعد از اینکه توضیحاتشون رو میدن در مورد بحث سلب میگن فتز همه ما ذکرنا ان مشتهر بینهم، اینی که مشهور شده بین حضرات، که مثلا در متول و در مختصر و در کتابای منطق قدیم و اینا مطرح شده، من ان الخبر ما کان لنسبتهی خارجون تطابقه او لا تطابقه فاسدون فلحملیات. این پس این که گفته بودن که هیئت جمله خبریه یا خبر دلالت بر چیزی میکنه که اگر مطابقت داشته باشه صادقه، اگر نداشته باشه کاذبه، هیئت جمله خبریه رو بگیم که دلالت بر این رابطه میکنه، از اساس باطله. لعدم تعقل نسبت واقعیت لجلها، لزوم توال الفاسده مع تحقق نسبه، اینا نمیشه. حالا یک کسی بگه که خب حالا ما در قضایای معقوله اینو گفتیم، توی این قضایای معقوله اینطوری که شما توضیح دادید میگید هوه برقرار میشه نسبت هوه و هویت، بنابراین مدلول جمله مدلول هیئت جمله اسمیه هویت و نه نسبت. خیلی خوب اینو پذیرفت. اما بفرمایید که در عالم خارج چی؟ در عالم خارج هم قصه همینه، یعنی اون چیزی که ازش به قضایای محکیه یاد میکنه، اون نسبت بین موضوع و محمول در عالم خارج اونا چطوری؟ ایشون میفرما خب بشین حساب کنیم دیگه، این قضایایی که برشمردیم، این که الانسان و انسانون بود، خب اون که اصلا لحاظ حمله اولیه، بحث خارجی نیست. ولی اگه تو خارج هم بخوام در نظر بگیریم، واقعا بین انسان و خودش هیچ فاصله میتونیم ما در نظر بگیریم؟ انسان انسانه دیگه، بین خودش و خودش همونطوری که فاصله نمیشه در نظر گرفت، رابطه هم نمیشه در نظر گرفت. یعنی چه بین انسان و خودش یه وجود ربطی خارجی مثلا ما قائل بشیم؟ الانسان و حیوان و ناطق هم همینطور، بین ذاتیات یه شی و بین خودشه عین خودشی هستن، عین خودشه. وقتی عین خودشه چه ربط خارجی بین اینا میتونه باشه؟ ببینید فرضمون اینه که وجود ربطی وجود غیر مستقلیه که میخواد بین دو شی رابطه برقرار کنه، و وقتی یک چیزی عین خودشه یا عین اجزای هویتیشه ماهیتیشه، اینو چطوری یک وجود ربطی میخواد بین این دوتا رابطه برقرار کنه؟ بعد در مورد مثال زید موجودون مثلا، موجودیت، بین موجودیت و زید میشه یه فاصله ای بگیم، بعد بگیم یه وجود ربطی بیاد بین زید و وجود رابطه؟ بابا وجود عین حقیقت شیء در عالم خارج، این نمیشه. ایشون میفرماد در مورد موارد دیگه هم قصه همینه، زیدون قائمونش هم همینه، در مورد البیاز و عبیزش هم همینه، الجسم و عبیزش هم همینه. نسبت خارجی که بشه براشون در نظر گرفت معنی نداره. بنابراین در قضایای حمدیه که حرف زائد نداره، ما میتونیم این رو ادعا بکنیم که قضیه حملیه مفادش، مفاد اون هیئت عبارت از همون هویت و نه نسبت.
این بحثی که فرض نمیشه بین خودش و وجودش فاصله قائل شد، بحث فلسفه، بحث وجود ماهیت مطرح میشه،
اون کار ذهن، فقط اون تحلیل های ذهنیه، و الا در عالم خارج چنین اتفاقی نمیفته. میشه آیا مثلا زیدی باشه که وجود نداشته باشه، ما بیان بگیم این زید، اونم یه چیزی به نام وجود، حالا میخوام بین این دوتا چفت و بس برقرار بکنم، مثلا زیدی بدون وجود، زیدی نمیتونه موجود باشه، تناقضه.
تو ذهن
آره، برای اینکه ما تفکیک مفاهیم رو از هم بکنیم، میگیم که این چیزی که موجوده یکی زیده یکی امره، از حیث موجودیت با هم مثلا وچه اشتراکی دارن، اما از حیث هویتی که یه قدش مربوطه به ماهیته، یه مقداری هم مربوطه به تشخصهای ماهویه، با هم فرق دارن. تو ذهن میایم این تحلیل ها رو میکنم، یا میگیم مفهوم وجود عارض ماهیته، ولی حقیقت وجود هیچ وقت عارض ماهیت نیست. عارض باید بعد از معروض باشه. در عالم خارج اول وجود میاد، بعد ما از اون وجود ماهیت رو انتظام میکنیم. عالم خارج قصهش فرق میکنه. خب این فرمایش ایشون در مورد قضایایی که حروف از قبیل فی و امثال اینا در کار نیست، اما قضایایی که نه به شکلیست که در واقع مثل زیدون فدار، در زیدون فدار واقعا هویت برقرار نمیشه. آیا زید زیدی که در موضوعه همون محموله که فداره؟ نه، اینجا ما یه زید داریم، یه دار داریم، یکی هم کینونت و زید فدار. بله، بودن زید در دار، این بودن زید در دار انصافا یه چیز سومه. هر قضایای مفهومیه که ما تحلیل میکنیم، بله، زید دار و بودن زید در دار، این چیز سومه. واقعا باید نسبت اینجوری رو در نظر گرفت. در قضای حمله بدون این چیزا نه، زیدون قائمون اینطور نبود که بگیم یه زید داریم، یه قیام داریم، یکی هم ربط بین زید و قیام، نه، اونجا هویت. اما اینجا مسئله متفاوته، هویت نیست، این همان نیست، زید فدار نیست. هویت زید، بگیم زید زید، زیدی که در موضوعه، هو هو، همونی که در همونی که فدار، نه، این هویت نیست. بلکه ما سه چیز داریم، دو چیز نداریم، یک زید، یکی دار، که دوتا مثلا اینجا به طور خاص جوهر مستقلن، و یکی هم بودن زید در دار که همون نسبت است، بودن زید در دار. خب وقتی اینطوریه، اون وقت اینجا دیگه قائل به نسبت میشیم، اینجا قائل به نسبت میشیم. پس قضیه‌مون در واقع مضمونش، مضمون زیدون فدار، هیئت جمله اسمیه‌ای که این حرف جار رو در خودش در بر داره، مفهومش اون وقت حاکی از این نسبت است. مفهوم جمله اسمیه که بین این دو تا مفهوم، یعنی بین زید و دار، میاد با کینونت زید فدار، رابطه بین زید و دار برقرار میکنه. این معنای ربطی، این معنای ارتباطی و پیوندی، این همون مضمون هیئت جمله اسمیه در قضایای حمله از این دسته. خب طبعا در عالم خارج هم همینه، زید یه چیزه، دار هم یه چیزه، یه ربطی بین در عالم خارج، یه ربطی هم بین زید و دار ایجاد شده وقتی که زید در درون خانه قرار گرفته. حصول زید در اون خانه، بودن زید، کینونت زید، کینونت خارجی، این ربط بین زید و اون خانه و بیت، این ربطه که حالا در درون چهار دیواریه، بیرون چهار دیواری نیست، ازش تعبیر به فی میکنیم که فی دال بر اون نسبته باشه. اون وقت هیئت جمله اسمیه از این دست حاکی از این نسبت کینونت زید فداره. در اونجا ایشون میپذیره که میپذیرن که این مسئله حاکی از نسبته، ولی این فقط یه بخشی از قضیه است. در عمده قضایای حملیه ایشون همون که عرض کردیم فرمودن که مدلول هیئت جمله اسمیه رابطه هویته، که الموضوع هو المحمول، این همان است، موضوع همان محمول است، دیگه بحث نسبت نیست. نسبت به این معنایی که ما در زیدون فدار داریم در اونجا نمیتونه مطرح باشی چه نسبتی حالا چه نسبتی ما برقرار بکنیم؟ نمیشه. خب به این ترتیب ایشون فرمایش مشهور رو رد کردن. میتونیم نتیجه بگیریم فرمایش مرحوم محقق خویی رو هم به این ترتیب رد میکنن. فرمایش مرحوم محقق خویی در مورد جمله های خبری چی بود؟ عبارت از این بود که مدلول هیئت جمله خبریه عبارت از اون قصد گوینده از حکایت از واقع، مدلولش این میشه. ایشون میفهمه مدلول این نیست، مدلول قصد نفسانی فرد نیستش که، مدلول عبارت از این است که موضوع هو المحمول، اصلا به قصد گوینده چی کار داره؟ فرد گوینده هیچ نقشی در مدلول هیئت جمله اسمی فرد یا قصدش، هیچ نقشی در مدلول و معنای هیئت جمله خبریه نداره. بنابراین ایشون به این ترتیب فرمایش مرحوم آقای خویی رو هم طبعا مورد انتقاد قرار میدن، گویند که اشاره به اون دیدگاه نکردن، اما وقتی مبنا رو آدم نگاه میکنه میفهمه که به خوبی اون دیدگاه مورد انتقاد قرار میگیره. خب حالا تا الان ما قضایای اخباریه حملیه رو تونستیم از دیدگاه های امام استفاده بکنیم که این رابطه هیئت جمله اسمیه که همون قضایای حملیه، چه قضایای موجبه چه سالبه رو بود، گفتن که مدلولش این شد. حالا سوال اینه که انشائیات داستانش چی میشه؟ مدلول هیئت هایی که در جملات انشائی به کار رفته، ازرب، بیتو، انکهتو و امثال اینا که انشائیه، اون چطور؟ ایشون در مورد انشائیات میفرماین که عمل جمل الانشائیه فی باب عقود و دعاات فهیئتها، هیئت جمله انشائیه، تکون و آلتا لایجاد شیء من الاعتباریات. بله، این هیئت که مثلا هیئت بعتو، این وسیله میشه، ابزار میشه، لایجاد شیء من الاعتباریات، برای ایجاد ملکیت، التی یحتاج الیها البشر، خب این چیزهای مورد نیاز بشره، ولذا فبعتو الانشائی به هیئتهی، وقتی میگیم بعتو، بعتویی که داریم تو معامله میگیم، ما نه بعتوی خبری، بعتوی انشائی، به هیئتهی آلتو ایجاد مادته ها، ابزار میشه، وسیله میشه تا بیع رو در عالم اعتبار ایجاد کنه، تا ملکیت رو برای فرد مقابل ایجاد کنه. ای حقیقت البیع التی تکون من الحقایق الاسمی ذات الاعتبار هستم. بله، فیکون معنی الهیئه، معنای هیئت عبارت از نفس الایجاده، همون حرفی که مشهور در مورد بحث هیئت داشتن در مقابل فرمایش مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی فرمودن که ما با بعتو ابراز اون تعهد نفسانی میکنیم که قبلا در عالم اعتبار که در نفسمون یه کسی رو مالک کردیم، با بعتو ابراز اون اعتباری که قبلا ایجاد شده رو میکنیم. ایشون فرماد نه، حرف مشهور درست، حرف مشهور همون حرفی بود که گفتن با بعتو ما انشاء رو انجام میدیم، با بعتو ایجاد میکنیم نه ابراز. این تأکید فرمایش مشهور در اون بحث. فیکون و معنی الهیئه نفس الایجاد الذی هو صرف التعلق بالفاعل و محض الاضافه بینه و بین الفعل به ازاء ایجاد تکوینی. هیئت معنای حرفی داره، البته حرف معنای ایجادی. اون وقت میگی، بعد اون وقت ایشون اینجا میگن که خب حالا پس بعتوی خبری چی میشه؟ بعتوی خبری و هیئت و بعتو الخبری تحکی ان نفس هازل ایجاد. اون وقتی میگیم خبر میدیم که دیروز ما این معامله رو انجام دادین در فلان بنگاه یا در فلان محضر، این به اتوه حکایت از اون اتفاقی میکنه که قبلا انجام شده. توجه دارید که این به تو دیگه جمله فعلیه است. ما راجع به جمله فعلیه هنوز خیلی بحث نکردیم. اینو اون وقتشون بعده دادن که در بحث مشتق راجع به جمله فعلی بیشتر صحبت میکنن. غرض الان ما فرمایش امام رو در زمینه مفاد هیئت جمله خبریه ولو اسمیه و همینطور جمله انشائیه دریافتی. در مورد جمله انشائیه خب مطلب همین که ایشون فرمودند و طبعا مشهورم قائل بودند و در زمان خودش دیدگاه مرحوم آقای خویی هم بر همین اساس نقد شد. اما راجع به این قضیه‌ای که ایشون فرمودند که جمله اسمیه از رابطه هویت دلالت حکایت میکنه و هیئت جمله خبری دال بر این است که این همان است، این یه مقداری به نظرم قابل تأمل بیشتریه. ما اول باید ببینیم واضع کیه. واضع به حسب ظاهر در مورد جملات اسمیه و اینا همین فقلا و عرف معمول جوامع دیگه و اینا هستن. ما حالا واقعا اگر به اونا مراجعه بکنیم و از اونا سوال بکنیم که آیا معنای زیدون قائمون چیه، معنای قضیه معقوله اونی که تو ذهنتون اومده اینو بگید. شما لفظ زیدون قائمون رو و هیئت زیدون قائمون رو که وضع کردید برای اون هیئت جمله اسمیه، واقعا مرادتون از این چیه؟ منظورتون واقعا هوه هوه است، این همانیه، یا منظورتون این است که یه زیدی هست، یک قیامی هست و ما میخواییم با این جمله اسمیه ربط بین زید و قیام رو درست کنیم ولو ربط تصدیقی، بگیم که این زید برخوردار از قیام، صفت قیام داره، لهل قیام، لهل قعود، لهل علم. زیدی هست، علمی هست و بین زید و علم رابطه هست. این سؤال رو ما از اون واضع بکنیم، آیا واقعا میتونیم ادعا کنیم که اونی که او به ما جواب میده هویت؟ میگه نه، این لهل قیام و اینا رو رهاش کنیم، من میخوام این همانی رو بگم زیدی که در موضوع هو القائم، همون قائمی است که در خبر اومده. آیا میتونیم مطمئن باشیم که اون واضح اگه جلوی ما نشسته باشه نبی سوال بکنه اینو به ما جواب بده، بگه نه 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 اون زیدون لهل قیام منظورم نیست، منظورم هو هو است. اقلش اینه که خود او هم ممکنه دچار تردید بشه، بگه راستش این حرفایی که شما میزنید من گیج شدم. بله، میگفتن که یک کسی ازش سوال شد که شما محسن بلندی داشت، ازش سوال شد که شما وقتی که میخوای شبی که سبایی که سرده و لحاف رو خودت میندازی، لحاف رو که میندازی روی محاسنت میندازی یا محاسنت رو روی او قرار میدی، چون با این محاسن کار یه مقداری دشواره، من میخوام بدونم چطوری. تو یه خود فکر کردی گفت راستش نمیدونم، من به طور غریزی و فکری این کار میکنم، حالا برم ببینم امشب مثلا چطور میشه خبرشو بهت میدم. فردا که اومد رفیقش دید ای بابا این بنده خدا چشماش قرمز و پف کرده بود اینا، گفت چطوری؟ شروع کرد اینو لعن و نفرین کردن که دیشب نذاشتم تا صبح بخوابم، چون که رفتم که بخوابم یاد سوال تو افتادم، این محاسن گذاشتم روی لحاف، دیدم مثل که جور در نمیاد، یعنی شبای قبل شکل دیگه بوده، بعد بردم زیر لحاف بعد دیدم بازم نمیشه دیگه، همینطور تا صبح من مشغول این. حالا اگه از این باز البته سوال کنیم بنده خدا ممکنه چیز بشه، واضح فرضی ممکنه خودش هم گیت بشه بگه تا الان داشتیم کارمون انجام میدادیم با این سوالات اومدی کار ما رو مختل میکنیم. اما خب ولی واقعا حالا فارغ از این، آیا پاسخ او کوهویت خواهد بود؟ یه قدری به نظرم جای تردید جدی وجود داره. یه خود ماها که حالا حداقل ما که واضح نیستیم، ممکنه ذهن ما هم یه مقداری آلوده به دقت‌های کذایی شده باشه، ذهنمون ذهن خالصی نباشه، نتونیم تبادل رو ازش تبادل نسبت رو دریابیم. ولی بالاخره حداقل جای این تردید وجود داره که تبادلی که حضرت امام می‌فرمان به این راحتی هم معلوم نیست در ذهن شکل بگیره. از خود واضح سوال بکنیم، معلوم نیست به این راحتی هویت رو بگه. نهایتاً بگه خب شما درست میگی، یاریم اینم درست میگه، چطوره؟ هیچ ترجیح دیگه ای هم ایشون امام غیر از تبادل ذکر نکردن. این تبادل محل اشکاله. حالا بازم میشه روش فکر کرد، اگر نکته‌ای به ذهن رسید دوستان هم بعدن بگن، اما این تبادل محل اشکاله. به نظر میرسه که به همون اندازه که ممکنه کسی ادعای تبادل از هویت بکنه، به همون اندازه تبادل نسبت رو هم کسی ادعا کنه. من خودم واقعا اینطوری تو ذهنمه که به طور معمول وقتی میگم زید قائمه، یعنی زید از وصف قیام برخورداره. وقتی از وصف قیام برخورداره یعنی له القیام، یعنی زید شخصیتی است که به قیام متصفه. این اتصاف به قیام میشه همون ربط. حالا خیلی هم نخوام رو این نسبتی که عرض میکنم جمود داشته باشم و تاکید بکنم، چون منم دلیلی ندارم، منم ادعا فقط میکنم تبادل، حداقل تردید وجود داره که تبادل این چیزیست که ازش به نسبت یاد میشه یا تبادل چیزیست که ازش به هویت یاد میشه. یه مقداری اینجا جای اشکال وجود داره. شاید به همون اندازه که امام میتونن ادعای تبادل بکنن، مشهورم بگن نه، نسبت همچنان مورد ادعای ما میتونه باشه.
عجب بخشی بحث معانی حرفی که مطرح میکردیم، گفتیم که الان اینو عرف مثلا بحث کرده این چیزا، بعد ما گفتیم که عرف که اصلا این معانی حرفی رو نمیفهمه، اینو فیلسوف میکنه. بعد گفتیم نه، اینو که اینا بحث کردن و انجام شده، اینا
ما داریم تحلیل میکنیم.
ما تحلیل میکنیم. خب اینجا مثلا نمیتونم حرفو بزنیم.
نه، اینجا چون بحث تبادر مطرح شده.
نه حالا خب بگیم تبادر رو اشکال داره. اما بگیم اینا الان اینجوری بحث کردن، الان ما تحلیل میکنیم. این از راه تبادر چیز نکنیم.
خب اگه از راه تبادر نباشه، اون وقت دو تا احتمال وجود داره. یکی نسبت، یکی هم همون هویت. باز ترجیحی بر هم. باید یه دلیل بیاریم که منظور چیه؟
از اون نظر میشه در تجربه اون حرف رو زدیم، اینجا میتونیم همون حرف رو بزنیم دیگه. یعنی بگیم اگه مثلا تحلیل میکردیم فقط یه راه دار،
بله اگه اینطوری بود، بله راه دیگه نداشتیم، بله. اون وقت نکته دیگه، بله عرض کردم که متن صد، بله جلد یک مناهج الوصول از صفحه 86 تا 96. اون وقت این نکته بحث باز فرمایشی ایشون که در مورد قضایای حملیه فرمودن که قضایای حملیه سالبش در واقع سلب الحمله، اصلا حملی تو کار نیست، و خواستن این رو یه جوری با همین قضیه تبادر گویا ربط بدن، اینجا هم همین اشکال وجود داره که عرف به طور کلی واقعا این نکات دقیقی که ما اخیراً تازه بهش در توی این قرنهای اخیر ما یا توی این دهه های اخیر ما بحث سلب الحمل داریم که قضایای حملیه سلبیه، واقعا قضیه حملیه نیست، بلکه اساسا حملی تو کار نیست، بلکه سلب الحمله. این حرف حرفاییه که بعدن اومده، دقیق هم هست، درست هم هست، ولی تحلیل عقلیه. در حالی اگر حالا ما بخوایم تو تبادرات عرفی بیان روش یه تحلیل عقلی بذاریم، این دیگه اون وقت میره توی فاز بحثای عقلی، دیگه نمیشه به عنوان تبادر عرفی روش تأکید کرد. بنابراین اگر ایشون بخوان تأکید بکنن روی همون اساس قضیه که گفتن در کل قضایای حمله، چه حمله موجبه چه سالبه، ما که حرفایی مثل فی و اینها نداره در وسط، ما در اونجا هویت رو برقرار میکنیم. اگه اون قصه در واقع تثبیت بشه، در سالبش تثبیت میشه همونطوری که در موجبش هم تثبیت میشه، احتیاجی به اون مکمل این که ما در قضایای سالبه اصلا قضیه حمله نداریم و اینو بخوایم تبادر ازش در بیاریم، از تبادر در بیاریم، دیگه تجربه اون نداره. بله، این دیگه اون چیزی بود که به نظر میرسید در تفاوت بین جملات خبری و انشایی میتونه مطرح بشه. و بالاخره قضیه نسبت میتونه متبادر باشه از هیئت جمله اسمیه، همونطوری که هویت هم ممکنه باشه. اما دیدگاه مرحوم آیت الله خویی اون که حکایت از قصد باشه و اینها، اون چیزی نیستش که بشه بهش تن داد. در قضایای انشایی هم که در مقابل قضایای اخباریه، باز همون قول مشهور، قول امام رضوان الله تعالی علیه، اون میتونه به عنوان قول برگزیده باشه که ما با خود لفظ یک چیز رو ایجاد میکنیم، نه اینکه قبلا در نفسمون ایجاد کرده باشیم و با لفظ ابرازش بکنیم. تا انشاءالله بحث بعدی. و صلی الله علی محمد.